بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردیم که هر ادبیاتی، هر زبانی متشکل است از چندین حرف. در زبان لاتین، در زبان عربی، در زبان عبری، در زبان همه زبان ها چند حرف وقتی به هم چسبیده میشه، میشه یک کلمه. این کلمه حالا یا اسم یا فعل یا حرفه، در هر صورت معنی داره. و چند کلمه که به هم چسبیده میشه، میشه یک جمله، که این جمله در ادبیات فارسی و ادبیات عرب انواع و اقسام داره. جمله امریه، جمله فلان، جمله نهاد داره، جمله گزاره داره. خب مثلا شده یک جمله داریم غیر مفید، یک جمله داریم چی آقا؟ مرحبا به شما، مفید. جمله مفید اینه که شخص شنونده بعدش منتظر نمیمونه، سکوت میکنه. وقتی یک شخصی عرض کردیم که از علمی برخورداره، این کلمات گرچه ظاهرش یکسانه ولی کلمات وزن پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه. این ربطی به دین نداره. مثال زدیم، مثلا گفتیم که در انگلستان کیو مثال زدیم؟ شکسپیر. در ایتالیا کیو مثال زدیم؟ باریکلا، دانته. در فرانسه کیو مثال زدیم؟ مرحبا به شما، ویکتور هوگو، بینوایان. در چین کیو مثال زدیم؟ چان، کنفوسیوس، منسیوس، شاگردشه. در ایران باستان کیو مثال زدیم؟ جاماسب، فرشوشتر. در یونان کیو مثال زدیم؟ تالس، سقراط، فیثاغورس، هراکلیتوس، دیوژن. من از هر کدوم از اینا بخوام یه جمله بگم یه دهه طول میکشه. اینا کی بودن؟ اینا انسانهایی بودن فی المجموع دارای علم یک، دارای دقت دو، اهل تفکر بودن سه، اهل تجربه بودن. همین کلمه‌ای که شما به کار می‌بری اونا هم به کار می‌بردن، من به کار می‌برم اونا هم به کار می‌بردن، ولی اونا چاره‌ای نداشتن. اصطلاحات یکسانه، درسته، ولی اون علم رو می‌خواد بریزه داخل این اصطلاح. چیکار باید بکنه؟ باید شمای خواننده یا شمای شنونده از اون کلام، یعنی از اون عبارات، پی به مقصود اون شخص ببری و حتی بالاتر از اون، اون شخص رو از طریق کلماتش بشناسی، که حالا میرسیم، ادامه میرسیم. نکته دوم جدای از علم، تفکر، دقت و تجربه چی آقا؟ کیا یادشونه؟ یه شب گذشته. پس حق بدیم به اونا که قدیر رو فراموش کردن، چون 120 روز گذشته بود، یه شب گذشته. گفتیم پرونده دوم چیه؟ استفاده از اصطلاحات. شما تو هر رسته‌ای، تو هر رشته‌ای، تو هر فنی، تو هر چیزی یه سری اصطلاحات هست، تو هر اداره‌ای، تو هر سازمانی. عرفا صحبت از اعیان ثابته میکنن، فلاسفه صحبت از جوهر و عرض میکنن، اصولیون صحبت از دلایل التزامی و امثال ذلک میکنن، فقها از دلایل خمسه خب، شعرا از تشبیه و استعاره و بفرمایید که حسن تعلیل و اینها. هر فنی هم همینه. باز هر کسی که به این اصطلاحات تسلط بیشتری داشته باشه، کلامش چند بعدی میشه. مثلا شما میبینید که یک نویسندهی یا یک سرایندهی مثل حافظ که دیشب مثالش رو زدیم، مرور کنیم، یک کلام حرف میزنه، ده ها شرح بر این کتاب او نوشته میشه طی 700-800 سال. به چه دلیل؟ به دلیل این که مخاطبان در فکر این هستن که بدانن در فکر او چی میگذشت، منظور او از این بیت چیه، مقصودش چیه. این درست آقا؟ خب ما این دوتا پرونده رو، یعنی علم و تفکر و این مسائل رو و اصطلاحات رو، پرونده شو بستیم گذاشتیم کنار، امشب وارد این بحث میشیم. ببینید سخن از انسان دیگه، اون کلام رو یا انسان می نویسه یا انسان می گوید، یعنی یا گوینده است یا نویسنده است یا سراینده است. خب این انسان کیه؟ این انسان که در جسم خلاصه نمیشه، این انسان مرغ باغ ملکوته، این انسان قابلیت اتصال با عالم معنا داره، این انسان قدرت تفکر و تعالی داره. خب این انسان که جام جهان نماز ضمیر منیر او، اگر که آینه دلش رو، یعنی لوح وجودی خودش رو، یعنی قلب و دل و جانش رو از بدیها، زشتیها، پستیها و پلشتیها دور کنه، به تعبیر دینی تهذیب و تهجد و طهارت داشته باشه، او چون آینه دلش صاف میشه، منجلی میشه، انوار ربوبی رو دریافت میکنه، معنا رو دریافت میکنه. در اصطلاح زبان دین، در اصطلاح دین بهش میگیم از حکمت بهرمند میشه. این حکمت فرق داره با اون علم، فرق داره با معلومات، فرق داره با تفکر، فرق داره با دقت، فرق داره با اصطلاحات. اونا پرونده ایست که عمومی همه میتونن ازش بهرمند بشن، اما برای این که بخوایم از حکمت بهرمند بشیم باید مثلا طبق روایت اخلاص داشته باشیم. این مجزاست، این فرق داره با اون، جنس دریافتش هم فرق داره. اصلا کلن عرفان حرفش اینه دیگه، عرفان میگه کشف حقایق نه از راه عقل و استدلال، از راه کشف و شهود. کشف و شهود چجوری حاصل میشه؟ لوح دل رو از زشتی و پلشتی پاک میکنی، از صفات قبیح، از رذایل اخلاقی پاک میکنی، اینجا آینه دل تو از انوار خدا بهرمند میشه. اینم راه برای همه بازه، این شخص دارای حکمت میشه. یه مثالی هست که خیلی معروفه، شما هم قطعا شنیدید، در همین دفتر اول جناب مولاناست، در مثنوی معنوی میگه یک مسابقه گذاشتن چینیا و رومیا. خب چینی ها معروفن به صورتگری، رومی ها اصطلاحی است از کسانی که اهل فلسفه بودن، اهل عبادت بودن، اهل تفکر بودن. چینیان گفتن ما نقاشدر، رومیان گفتن ما را کر و فر. بود دو خانه مقابل در به در، آن یکی زان یکی چینی ستد رومی دگر. دو تا خونه روبروی هم بود، چینیان صد رنگ از شه خواستن، پس خزینه باز کردن ارجمند. خیلی طولانیه، وقتمونو میگیره، خودتون بخونید. چینیا شروع کردن پرده ها رو انداختن، از صبح تا شب نقاشی میکشیدن. اما رومیان در علم واقفتر بودن، چیکار کردن؟ اومدن این دیواره سنگی رو صبح تا شب صیقل زدن، اونا نقاشی میکشیدن، صورتگری میکردن، اینها فقط صیقل می زدن. این عبارت از تلاش برای کسب علم، علم رسمی، علم معاش، اینا چیکار می کردن؟ نمایه علم معاد، یعنی تهذیب، تهجد، طهارت، پاک کردن. اینا میگن که اگر تو لوح دلتو پاک کنی، همون زحمتی که می خوای حوزه و دانشگاه بکشی خدا به تو میده. اینا میگن که آقا ما تلاش می کنیم، لیس للانسان است، میریم کسب علم میکنیم طبق این قاعده. خب در نهایت چی شد؟ پادشاه که روزی اومد، چینیان که دهل زدن گفتن کار تموم شد، پادشاه اومد این وسط ایستاد، پرده از شاهکار چینیان و صورتگران و چین و ماچین انداخت، دید به به چه زحمتی کشیدن، چه اثری خلق کردن، بی نظیره. خب کیف کرد پادشاه، وقتی پرده از کار رومیان انداختند، آنچه که اینها در واقع کشیده بودند در آینه متجلی شد، به قول مولوی بهنمود، بهتر از اون جلوه‌گری کرد. جایزه رو کی برد آقا؟ جایزه رو رومیان بردن. حالا مولوی بعدش میگه صوفیان آن رومیانندی پسر. حالا که اونا کاری نداریم. پس ببینید، ما برای کسب علم باید بریم حوزه دانشگاه فلان، همین درس بخونیم، مطالعه کنیم، بشنویم، تلاش کنیم، گوش کنیم، دقت کنیم، یاد بگیریم، تجربه کسب کنیم، تو جمع باشیم، تو اجتماع باشیم، آزمون و خطا کنیم. اما در یک بعد دیگری انسان میتواند به سبب طهارت اتصال پیدا کنه، اتصال به وجود انسان کامل، اتصال به خدای سبحان، خلفای خدا، اولیاء الهی، انوار ربوبی به تعبیر عرفانی، به همون میزان که او اهل پاکی، پاکی ضمیر باشه، چی میشه آقا؟ به همون اندازه از حکمت. او زحمتی که اونا میکشن شب تا صبح درس میخونن، اینا شب تا صبح عبادت میکنن، حسادت رو از دل بیرون میکنن، چله میگیرن برای اینی که بخل نداشته باشن و امثال ذلک. اینا هم سعی میکنن، اونا هم سعی میکنن. این تا اینجاش جا افتاد براتون؟ یه نکته بگم، این نکته رو باید خیلی دقت کنید. ممکن است کسی از سواد آکادمیک، از سواد حوزوی دانشگاهی بی بهره یا کم بهره باشه، اما از حکمت بهره والایی داشته باشه. این میشه در هر شغلی، در هر لباسی، در هر منصبی میشه. من نمونه براتون بگم، ملموس میشه. مثلا شما در بین شعرا کیو برای من مثال میزنید؟ بابا طاهر عریان. خب بابا طاهر کجا درس منوچهری رو خونده؟ کجا علومی که عنصری داره او داره؟ کجا اصطلاحاتی که بفرمایید درسی که مثلا من حتی خوندم که حافظ شاگرد زمخشری هم بوده، او زمخشری با اون علم. خب بابا طاهر که چله نشینی میکرده. اگر اونا مثل منوچهری و عنصری کوشششون بیشتر بوده، به تعبیر دکتر گرمارودی، امثال بابا طاهر جوشششون بیشتر بوده، اینا از حکمت بیشتر برخوردار بودن، اونا از چی؟ از علم. در بین کسبه بریم، مثال بزنید، عاشق رجب‌علیه، نکوگویان، کاسبه. در بین کشاورزا بریم مثال بزنیم، میرزا اسماعیل دولابی. در بین کسبه دکوندارا مثل شما کسبه، آمیرزا اسماعیل چلویی. من از شاگردای خودم شنیدم، از شاگردای آمیرزا اسماعیل دولابی بنده خودم شنیدم، گفت ایشون یه حرفی میزد، خوشون سواد خوندن نوشتن نداشت زیاد، دروس آکادمیک پشت سر ننهاده بود. ایشون میفهمود یه حرفی ایشون میزد راجع به مثلا نظام خلقت، ما مثلا سطح 6 حوزه یه دفعه میدیم این حرف داره مطرح میشه. حرفا کجا میاد؟ از کجا میاد آقا؟ شما بگید. از این طریق میاد. خب این نکته اول. پس میشود از علم به معنای معلومات حوزوی و دانشگاهی بهره‌مند نبود یا کم بهره بود، اما از حکمت بهره بله بیشتری داشت. این یک. اما می شود در این حال هم عالم بود، دانشمند بود و هم حکیم بود و از حکمت برخوردار بود. اینم می شود، خیلی هم بودن. می شود از علم در سطح بالایی برخوردار بود، از اصطلاحات در سطح بالایی برخوردار بود، از حکمت هم در سطح بالایی برخوردار، مثل علامه طباطبایی، مثل دیگران، خیلی زیاد بودن در طول تاریخ در سراسر دنیا. این خیلی مسئله مهمیه برای کسانی که اهل مطالعن. اینجا نمیتونم باز کنم، همین یه جمله رو از من بپذیرید. وقتی وارد دین میشیم اگر اینو ندونیم، خیلی با هم دارای اختلاف میشیم. سریع نفر میاد میگه دکتر شریعتی شما نظرت چیه؟ شما باید یه متر داشته باشی، یه معیار داشته باشی. من پشت در خونه علامه حسن زاده رضوان الله تعالی علیه نشسته بودم، منتظر آقا بود. سیدم چند تا همین بچه های اهل علم و این حرفا اومدن، آقا شما طرفدار فلان آیت الله یا فلان آیت الله؟ گفتم مزخرفات چیه؟ مثل این که دنبال درگیری تو. گفت نه آخه نمیشه که آدم هم طرفدار آقای خامنه ای باشه هم طرفدار آقای وحید باشه. تو مزخرف از کجا در آوردی؟ شما نظر راجب نمیدونم سروش چیه، راجب دکتر شریعتی چیه، راجب این حرفا چیه؟ در زمینه دین که وارد میشیم، یک نفر مثل جناب آقای استاد مطهری در سطح بالایی از علوم حوزوی است و البته دانشگاهی و در سطح بالایی از حکمت. خب تجربه فردی زیستی این آدم به دلایلی که میدانید با آقای شریعتی و جهانبینیش فرق داره. ممکنه ایشون علم آکادمیکش بر علم حوزویش غلبه داشته باشه، طهارتش نسبت به اون آدم نوسان داشته باشه، بیشتر باشه یا کمتر باشه، به همین میزان این آدم رو میشه در سنجه و ترازو و میزان و متر و ملاک و معیار سنجید. قرآن به ما خیلی ساده اینو یاد داده، الذین یستمعون القول، بشنو، نه یسمعونه، نه فقط بشنو، یستمعون القول. هر کی امروز تو دنیا حرف میزنه ما میشنویم. آقا سری زیر یک کامنتی از آقای جوادی، از آقای فلان، یکی میاد فوش می نویسه، یکی میاد دریبری میگه که بانه. امروز تو روانشناسی تحلیل کردن، میگن این خشونت انسانهای ترسوه. چون ما یه خشونت داریم که تو خیابون طرف چاقو چوب میگیره یه نفر رو کتک میزنه، خب یه چیزه. یه خشونت آدمای ترسو داریم. این چیکار میکنه؟ میاد این زیر مثلا به فلان بزرگ فوش میده. یه خشونت آدم ترسو. شما حرف رو از مخالف و موافق بشنو. الذین یستمعون القول. ببین من گفتم یسمعون القول نیستا. و بعدش و یتبعون احسنه. با حریت بهترینش رو قبول کن. بقیهش هم این گوش در، بله گوش دروازه. امروز روزگار هزار صداییه، از هر دری یه صدا میرسه. نمیشه که آدم برای همش یه بخچه باز کنه که بعد بذاره تو دلش. ابن ابلاوجا شب پنجم ششم بهش میرسیم، این زندیقه، این ملحده، این کافره، میومد با امام صادق بحث میکرد، میرفت با شاگردای امام صادق هم بحث میکرد. با شاگرد امام صادق بحث میکرد، علمش خیلی قوی بود، حکمتش چی بود آقا؟ زیر صفر. شاگردای امام صادق میدیدن این داره لجبازی میکنه، از کوره در میرفتن مثل مؤمن طاق. یه بار این ابن ابلاوجا به مؤمن طاق گفت تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت فکر نمیکنم. گفت چرا؟ گفت بعضی موقعا من میرم ایشون داره طواف میکنه، نماز میخونه، باهاش که صحبت میکنم نیم ساعت یه ساعت به قدری قشنگ به من لبخند میزنه، سرشو تکون میده، من میگم شد مثل ما دیگه. بعد از یک ساعت دهان باز میکنه، هر چی ریسیده بودم پنبه میکنه. اگه شاگرد اون باشی اینجوری نباید باشی. از این بحث بگذاریم. پس اینو بدونید. نکته ای که میخوام ازش بهش خیلی بپردازم و بگذرم سریع اینه، این بهرمندی ها از علم، حالا علم آکادمیک، علم به معنای ساینس، اطلاعات عمومی، گستره و ژرفای معلومات و یا اون علم روایی که نوریست در قلب، حکمت، اصطلاحات، اینها چی آقا؟ در افراد متفاوته. این یادتون باشه. یعنی علم این طرف، یه نفر میتونه فوق دکترای فلان چیزو داشته باشه یا علامه باشه اما حکمت نداشته باشه یا حکمت کمی داشته باشه. از این طرف میتواند حکیم باشه اما حوزه نرفته باشه و علیکم السلام، یا دانشگاه نرفته باشه. اینجا افتاد. حالا بیایم تو حکمت. تو حکمت هم همه دارای مراتبن. دقت کنید، یعنی از لقمان حکیم شروع میشه تا میرزا اسماعیل دولابی تا پدر بزرگ مادر بزرگای شما که یه عمری صاف و ساده و درست زندگی کردن از حکمت برخوردار بود. یه حرفی مادر بزرگ ما میزنه، الان ما بعد از این همه درس خوندن و خلاصه جفتک چهار قاب انداختن تو مسائل علمی، باز به اونا هنوز بله استناد میکنیم. پس هم علم در نوسان ذو مراتبه، هم بعد حکمی یعنی مقام علمی، تلاش علمی، هوش، استعداد، اون بر رقم میزنه، این طرف میزان طهارت، میزان صفات عالیه، میزان طهارت و عبادت و تهذیب، این باعث میشه که شما چی بشی آقا؟ دارای حکمت بشی. حالا میتوانند افراد از این دو، از این سه، از این چند در اوج بهره‌مند باشند، راه برای همه بازه. میتوانند در هر چند بود چی باشن آقا؟ بسیار پایین باشن. میتواند این طرف بر این طرف غلبه کنه، میتواند این طرف بر این طرف غلبه کنه. اینجا افتاد؟ این معیار ما برای سنجه حرف ها و خوندنی ها و نمیدونم این حرف ها. مثلا جناب علامه حسنزاده، جناب علامه طباطبایی، جناب نمیدونم خیلی ها تو تاریخ، ملا صدرای شیرازی، نمیدونم الا خیلی ها، اینها هم اطلاعات داشتن، هم علم داشتن، هم زحمت علمی و سابقه و رزومه و کارنامه علمی درخشان، هم از این طرف اهل چی بودن آقا؟ اهل حکمت بودن، اهل تحصیب بودن. جناب حافظ از همین قائل است تو سراینده ها. حالا برخی میگن سه دوره سنی داره، مثل حضرت آقا رهبر، ایشون اینطوری میفرمین که ایشون یه دوره ای داره که خلاصه خیلی ملکوتی نبوده، بعدها پخته تر میشه، بعدها کلن مثل صنایع زندگی دیگه ای پیدا میکنه. برخی هم میگن نه، حالات متفاوته، برخی از اشعارو نمیشه واقعا رو زمین معناش کرد، برخی از اشعارم نه زمینیه، زمینی مقابلا زمینیه. این دوتا نظریه وجود داره، اما نمیشود از حکمت والای او و از علم بالای او به سادگی گذشت. این پرونده رو ببندیم. مثلا یک جمله حکیمانه من الان مثال براتون بزنم. شما میبینی پدر بزرگت میگه که بابا جان تو تلاش تو بکن، آب راه خودشو باز میکنه. خب اینجا این چند تا کلمه یه صفحه شرح میخواد. یعنی چی؟ منظورش اول از این که آب راکت هست یا نیست؟ نه نیست. آب در مرداب جمع شده است یا نیست؟ ببین میخوام برسیم به مفهوم این چهار تا کلمه. نه نیست. منظورش آب رونده است، درسته؟ آب جاری است در برکه مثلا. این یک. راه خودش رو باز میکنه، مقصود چیه؟ مقصود درسش استدامت و استقامت و استمراره. خب شعرام همینو گفتن، گر گران و گر شتابنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. احادیث هم همینو گفتن، حالا ظواهر فرق داره. میگن چی احادیث؟ من طلب شیئن و جده و جده. شما به دنبال چیزی باشی، واستی پاش، جدن تلاش کنی، و جده میابی، گاهی نمیابی. تعبیر حضرت امیر اینه، نالهو او بعضو، گاهی به یه مقدارش میرسی، گاهی به همش میرسی. اونی هم که به برخیش میرسی، جای دیگه به تمامش میرسی، یعنی عالم دیگری. پس تو زحمتت هدر نمیره. پس ببینید، اگر بابا بزرگ شما گفت آب راه خودشو باز میکنه، یه مفهوم بزرگی رو بدون اصطلاحات گفت، یه منظوری داشت، حکیمانه حرف زد. این جور حرف زدن حکیمانه است. حرفای علمی هم تو مقالات هست، برید بخونید. اون حکمت، این علم. حالا یه حرف هم در قالب اصطلاحات بزنیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد. ببینم که میتونه توضیح بده. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند. این پر از حکمت، پر از اصطلاحه.
جناب علامه جناب خواجه در این بیت چه اصطلاحی به کار برد آقا؟
حسن تعلیل. حالا من معناش کنم. بر جمال تو، جمال تو کیه؟ معبود ازل و ابد. چنان صورت چین، صورت چین چیه؟ نقاشی. این نقاشی هایی که الان روی جاهایی کشیدن اینا ثابته دیگه. حافظ حرف حکیمانه میزنه در قالب اصطلاحات، میگه این نقاشی ها شما میدونید چرا ساکتن، میدونید چرا ثابتن، میدونید چرا خیره شدن؟ این سه تا نشانه حیرته، در مقام حیرتن. چرا حیرتن؟ میگه چون جمال معشوق ازل رو دیدن. حالا دوباره میخونم ببینید متوجه میشید. بر جمال تو چنان صورت چین حیران ماند که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند. میگه این نقاشی ها رونده بودن، تو رو که دیدن سکوت، ثابت، خیره شدن به مبدع فیض و دارن اونجا رو نگاه میکنن، تا ابد به همین حالت خواهند موند. میشه قصه تحلیل دیگه. حالا چون واردید من اینا رو میگذرم ازش. حالا میخوام مسئله رو بیارم شیب بدم، کم کم بریم داخل مباحثی که باید شبای بعد بگیم. تا اینجا اون چیزی که براتون جا افتاده رو در ذهنتون تثبیت کنید. حالا وارد مباحث درون دینی میشیم. اینم بدون صلوات حیفه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حج فرج.
در گفتیم اصول دین اول چند تا بوده؟ سه تا. یک توحید، دو نبوت، سه معاد. به دلایلی که شرح دادم دو تا بهش اضافه شد در تشیع، یعنی امامت ذیل نبوت قرار گرفت چون ادامه همون راهه، عدل هم در توحید وجود داره. خدایی که عادل نیست که نمیتونه خدا باشه که، درست شد؟ میگه حالا به خاطر اشاعره و به جهت معتزله شرح دادیم که این دوتا اضافه شد. ما در علم کلام امروز، چه در حوزه چه در دانشگاه، به نبوت و امامت میگیم راهنماشناسی. کلاس ها که درس میدیم میگیم راهنماشناسی. توحید که حل شد میای سراغ راهنماشناسی. توی این راهنماشناسی دو بعد داره، نبوت، امامت. اینا رو چون تحقیقا خوندید، مسلمان شدید، من دیگه ازش میگذرم. فقط نکتهش اینجاست، در بحث امامت در همون اولی که مسلمان شدیم تحقیقا، نه تقلیدن، اونجا به ما گفتن که فلسفه امامت اینه. عقلن هم به ما ثابت کردن، ما هم گفتیم اطعنا و سمعنا سلمنا، پذیرفتیم. امامت مفهومش که مشخص میشه از حیث مختلف، حالا اینجا زاویه نگاه ما اینه. خدایی که این دنیا رو آفرید، مثل شما که یه کارخونه ای داری، یه کلاسی داری، یه سری مرید داری، چه میدونم چیزایی داریم دیگه، شما شناختت نسبت به اون آدما بهتر از هر کسیه. خداوندم از هر کسی بهتر کیا رو میشناسه؟ بندگانشو. با علم محیطش نگاه میکنه با آفرینش و اینایی که خلق کرده، منل ازل بله الال ابد، یه عده رو بر میگزینه. اینا رو که برگزید، اینا رو تجهیز میکنه. خب چرا برگزیده؟ مرحبا یا مصطفی یا مجتبا. هم استفاش هم اجتباش، جفتش معنای برگزیدن و انتخاب کردنه. خب من این آدم رو برگزیدم، حتما چیزی درش دیدم من خدا که برگزیدم. میگم بله، ظرفیت دیدی، لیاقت دیدی، قابلیت دیدی، مرحبا. حالا این آدم برای چی برگزیدی؟ برگزیدم که راهنمای خلایق باشن. خب چجوری راهنما باشن؟ میگه اونش با من. اینا رو من تجهیز میکنم، ابزاری به اینا میدم. مثلا اون ابزار چی آقا؟ وحی. دیگرانم دارن؟ ندارن. وحی چیه؟ با علم مخالفه؟ نه، ورای علمه، بالاتر از علمه. علم قدش تا یه جایی میاد دیگه بالاتر نمیاد. یعنی یکی از بزرگترین فیلسوفای اسلام میگه آقا من به معاد جسمانی علمی نرسیدم. یا اونور کره زمین یه نفر میگه من علمی وجود خدا رو یا وجود به فرمای جهان آخرت رو بهش نرسیدم. خب باشه،
نرسیده عیبی نداره.
بالاخره آدم باید برسه بگه رسیدم، باید بگه. ولی وقتی نرسیده باید بگه نرسیدم. اتفاقا حرف درستی میزنه. مرحبا به این آدما که حرف درستی میزنن. آخه ماها هم یه عده هستن تو مسلمونا، حالا شاید اینجا نباشن، در جنوب آفریقا، اما اینا هم هنوز به جهان آخرت نرسیدن که یقین داشته باشن وجود داره. اما خب تو تیوار بیان میکنن، اون وقت کسی که بگه من نرسیدم و فوش میدن. من این آدم ها رو دیدم از نزدیک، دست زدم، واقعا آدم بودن. در مسائل اعتقادی میگیم که اینها رو، یعنی اولیاء الهی رو که برگزید، اینها رو به یه ابزاری مجهز کرد، یه منابعی به اینا داد. من این منابع رو براتون برمی‌شمارم. یک، قرآن، تعلیم از پیغمبر، کتاب امام علی، جعفر، جعفر ابیض، جعفر احمر، مصحف فاطمه، تحدیث ملائکه، القای روح القدس مثل شب قدر، نور الهی، اسم اعظم، رویای صادقه، کتاب انبیای پیشین، مشاهده ملکوت و و و و هر کدومش دهه می طلبه. حالا اینا منابع عامه. منابع خاص، صحیفه مختومه، ندای آسمانی، ندای شمشیر، القای رحمت، و که شما مثلا میبینی به تعبیر امروزی معصوم آپدیت میشه. چجوری؟ شب قدر. چجوری؟ با به کار بردن اسم اعظم. آدرس میدم اینا رو برید بخونید اگر خواستید. تکلم بی واسطه، با واسطه، با خدا. اینا اسمش منابعی است که اولیاء الهی از اون بهره مندن. توجه کردید؟ خب پس این اولیاء الهی که حالا شما به اینا میگید امام یا میگید معصوم، که در زبان فلسفه و عرفان به اینا میگن انسان کامل، یا در زبان عرفا به اینا میگن اولیاء الهی، درست؟ اینها بعد اولمون چی بود؟ علم. اینا در علم در نهایت درجه بهره‌مندی از علمن. همینطور در حکمت در نهایت درجه بهره‌مندی از حکمتن. خیلی ساده است دیگه، درسته؟ خب پس از طرفی ما به اینا تو زیارت جامع کبیره میگیم چی؟ خزان العلم. خزان به معنای نگهبان، کلیددار، سهمیه‌دار، خزانه‌دار. خزان العلم، علم چی؟ علم الهی. خب علم الهی چقدره؟ بیکران، نامحدود. کلیددارش کیه؟ اونایی که میدونید. در حدیث قدسی من بخونم، اینایی که گفتم عقلی نقلی بود، حالا نقلیشو بخونم. در حدیث قدسی گزارش شده خدا اهل بیت رو برای پیغمبرش توصیف میکنه، بعد خداوند میفرماید هم خزانی علا علمی. خب من بعدک، این علمی که تو داری من به تو دادم، این علم رو به این جانشینان پس از تو میدهم. اینا خزان علم الهی هن، کلیددار علم الهی هن. علم الهی چقدره؟ بیشتر از دانشگاه، بیشتر از حوزه، درست آقا؟ خب مثالم بزنم ملموسش کنم. یه نفر مدینه جلوی امیرالمومنین رو گرفت، گفتش که آقا ببخشید، من 20 ساله با شما آشنا هستم، چند ساله با شما آشنا هستم، من هر موقع سوال از شما میکنم شما لختی درنگ نمی کنی، پاسخ میدی. خب بالاخره آدمی زاده، یه لحظه تفکر کن، یادت بیاد. آقا یادتون باشه به اندازه مخاطبش صحبت میکنه. شبای بعد میرسیم، یه نفر اگر یه کلام از علی علیه السلام گرفت یه جایی ریشخند زد، آدم نفهمیه. آدم نفهمم کم نیست. اگر خواستی کسی رو بشناسی از مجموع حرفاش باید بشناسی، چون مخاطبش رو میشناسه. این حرفو با آدم سطح میسنجه، متر داره، معیار داره. خب حالا ما باید ببینیم اگه زمان امام زمان انشاءالله مثلا آقا با ما هم کلام بشه با ما چجوری حرف میزنه، سطح ما چیه. آقا من هر موقع از شما سوال کردم تو این همه سال در هر بابی سوال کردم شما سریع پاسخ دادی، اصلا صبر نمیکنی. آقا فهمون چند تا انگشت تو دستات داری؟ گفت 10 تا. گفت چند تا تو پات داری؟ گفت 10 تا. گفت چند تا تو یه دست داری؟ گفت 5 تا. گفت چند تا تو یه پات داری؟ گفت 5 تا. آقا فهمون چرا لختی درنگ نکردی؟ گفت خب من مسلطم بر دستم. فهمود کره خاکی و نظام خلقت برای من یه همچه حالتی داره، برای چی باید درنگ کنم؟ او قانع شد. توجه میکنید؟ شاید یه نفر دیگه بود سوال دیگری هم میکرد. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود والله سوگند خورده انا لخزان الله فی سماعه و عرضه، به خدا قسم ما کلیددار خداوند هستیم هم در آسمان هم در زمین. اینجا وقتی میگیم کلیددار، خزینه دار، خزانه دار، شاید ذهن بعضیا بره رو چی؟ رو مسائل مالی. آقا درستش میکنن، یعنی توضیحش میدن، لا علا ذهبن ولا علا فزتن، صحبت از مال نیست، کلیددار خزانه مالی نیستیم، الا علا علمهی. این هبر میگرده به چی؟ والله خزان الله. ما کلیددار علم خداییم. خب علم خدا چقدره؟ بی نهایت. اون کسی که کلیددار علم بی نهایت، علمش چقدره؟ بی نهایت. فقط او خدا نیست، یعنی علمشو از خدا داره. توجه کردید؟ بر همین اساس امیر المومنین تاریخ بخونیم، بارها سر منبر فهمود سلونی. آقا جون نفرمود سلونی من الامور الحکومیه، اینا نفرمود، تقیید نداره، تخصیص نداره، سلونی من مسائل طبیه، نه خیر، من المسائل الفلسفیه، من المسائل الحکمیه، لا لا، سلونی سلونی سلونی، از هر دری، از هر بابی، از هر چیزی میخواید از من سو... اینو هم شیعه نوشته، هم سنی نوشته، هم مسیحی نوشته. اینو سالها گذشت، یه عالمی از اهل سنت از بعد علمی بسیار قوی بود، از بعد حکمی نه، انقدر از بعد علمی قوی بود. یک کلام بهتون بگم، اون موقع غسال خونه ها رو آبشو با چی گرم میکردن؟ با هیزم. ایشون وصیت کرده بود که هیزم برای گرم کردن آب غسل بدن من نیاورید، تراشه های قلم من برای این کار بس است. کی آقا؟ ابن جوزی. چند جلد کتاب داره؟ 400 جلد. زمانی که کتاب ها رو عرض کردم چاپ نمی کردن، مستنسخ 6 ماه طول می کشید تا از روی دست نوشته که تو یه جلد بزنه. تو هم که باید جوهرتو میدادی به شتربان، به جمال که داره میره حج، این جوهر رو بریزه، آبم بریزه، گلابم بریزه، سنگم بندازه، گردن شتر ببنده، شتر بره خانه خدا بیاد، این تکون بخوره، این جوهر قوام بیاد، بعد تو قلم بگیری رو پوست بنویسی، یه نفرم فوت کنه که شره نکنه. تو این شرایط ایشون 400 جلد کتاب داشت. اومد سر منبر. خب آقا آدمی زاده دیگه، من بارها دیدم جو بعضی موقع ماها رو میگیره. گفت سلونی. قطعا این آدمی که 400 جلد کتاب داره از این آدمایی که نشستن پای منبرش بالاتر از لحاظ علمی دیگه. اما حکمت رو چی کارش میکنی؟ یه زن از عقب جلسه برخاست، گفت شیخ مسئلتون. بگو. گفت ببینم، شما در کتابت نوشتی که زمانی که سلمان به رحمت خدا رفت، علی ابن ابی طالب در یک شب از کوفه رفت مدائن، ایشون رو غسل داد، تدفین، تکفین، کارشو تمام برگشت اومد. درسته؟ گفت بله، سند صحیحه، حاکم داره سند صحیحه، مسلم داره سند صحیحه. شیخ حالا عثمان که کشته شد بدنشو انداختن تو مزبله، درسته؟ گفت بله، خدا لعنتشون کنه. گفت 3 روز تو مزبله بود، علی کاری نکرد، درسته؟ گفت بله. جوونا پرانتز باز کنید، قدرت دفاع از عقاید نداشته باشین، من دارم میبینم تو جلسات خودم تو قم، تو تهران، تو جاهای دیگه و حتی این جلسه، ریزش افراد رو به وضوح دارم میبینم. یک روز یک شب رفت مدائن، همون شب با تیول عرض برگشت آمد، اما جنازه عثمان، سنی بود دیگه، ابن جوزی، 3 روز تو مزبله افتاده بود، علی کاری نکرد. گفت درسته؟ گفت یه دونه از این کارها باید اشتباه باشه. چطور برای سلمان از کوفه مدائن میره اما اینجا از خونش نمیاد کنار؟ یه کدوم از این کارها باید غلط باشه. کدوم غلطه؟ این دید نه، کار دیگه کار علم نیست. اگر بگه اون کار غلطه، که غلط نیست، سلمان انسان بزرگی رفته بود، اگر بگه این غلطه مثلا میمونه، بیچاره شد. ابن جوزی اینجا خشم برش غلبه کرد، نباید سلونی میگفت. خشم که غلبه کرد گفت آی زن، تو با اجازه شوهرت آمدی بیرون، لعنت خدا بر شوهرت. بی اجازه شوهرت آمدی، لعنت خدا بر دو. گفت خب شیخ کار خراب کردی. یه سوال دیگه اومد تو ذهنم، عایشه که میرفت جمل با اجازه شوهرش اومد بیرون یا بی اجازه شوهرش؟ اگه با اجازه شوهرش که رسول خدا به رحمت خدا رفت، اگه بی اجازه شوهرشه بگو پس بر اونم لعنت دیگه، خودت بگو. خب ادامه داستان بماند، خودتون برید بخوانید. درست شد آقا؟ یه مرور بکنیم. انسان‌ها به میزانی که از علم برخوردارن کلماتشون وزین میشه. اهل دقت باشن، اهل تفکر باشن، اهل تجربه باشن، ما کلماتشون رو در ظاهر میشنویم، منظورشون رو نمیفهمیم، یا اگر میفهمیم یه بعدش رو میفهمیم، عمقش رو نمیفهمیم. بعد از علم که رد شدیم میایم سراغ اصطلاحات و بعد سراغ حکمت. توی جریان اهل بیت اول باید بدانیم که اینها کسانی هستند که از علم الهی برخوردارن، نه تنها برخوردار، خزانه دارن، یعنی همه اون علم رو دارن. پس در بالاترین میزان از علم، حالا تفکرم همینه، فردا شب میگم ان شاء الله، دقت هم همینه، شما بگید، تجربه هم همینه، چرا که اینها خب شما میدونید دیگه، هر کدوم از اینا فعالیت‌های مختلفی داشتن. اینا تو این بخش در اوج قرار دارن. فردا شب حکمت اینها هم تبیین میکنیم اگر زنده باشیم، توفیق داشته باشیم، و شبای بعد وارد میشیم بر متن احادیث و بعد متن قرآن و بعد متن احادیث قدسی که حدیث عاشورا یکی از اونها باشه. انشاءالله که در پناه امام زمان موفق باشید، معید باشید.